بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از درس اندیشه اسلامی دو، تألیف دکتر غفارزاده و دکتر عزیزی. خب سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزهای خوبی رو بگذرونید، در صحت و سلامت باشید انشاءالله و در سایه الطاف الهی انشاءالله موفق و معید باشید و با هدف داشتن و با برنامه ریزی انشاءالله روزهاتون روزهایی باشه که فرداها به این روزها قبطه نخورید و حسرت نخورید، از این جهت که حتما استفاده کرده باشید از این روزها. خب جلسه قبلی درباره رابطه علم و دین به صورت کامل سخن گفتیم اگر خاطر شریفتون باشه و عرض کردیم که علم 3 تا معنا داشت و دین 2 تا معنا، معنای سوم از علم و معنای دوم از دین ارتباطش رو با هم دیگه بررسی کردیم. گفتیم در غرب تعارض به وجود آمد بین علم و الهیات مسیحی که حالا اینجا اسمش رو میگذاریم دین، و طی این شکاف و در حقیقت تعارضی که بین علم و دین به وجود آمد، مخصوصا در قضیه گالیله و قضیه داروین، سعی شد که پاسخهایی به این مسئله داده بشه. نظریه تمایز مطرح شد که در هدف، وظیفه، روش و موضوع گفته بشود که بین علم و دین تمایز برقرار است. البته خب تمایز رو نقد کردیم و عرض کردیم که بین علم و دین اشتراک هایی در حوزه‌های مختلف هست که مفصل صحبت شد. نظریه مکمل بودن علم و دین مطرح شد و نظریه تعامل بین علم و دین و راه حل تعارضهای احتمالی که گفتیم ما یقینی رو بر غیر یقینی تقدم میدیم، چه علم باشد چه دین باشد، و در نهایت هم نظریه داروین رو در فضای الهیات اسلامی خودمون که نظرات مرحوم مهندس صحابی علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی و نظر آیت الله جوادی آمدی بررسی شد که دوستان میتونن مراجعه بکنن. تا پایان صفحه 48 رو به کتاب بعدی که ویراست دوم این کتاب هم هست تدریس کردیم. امروز انشاءالله تعالی درباره بحث قرآن و اعجاز و مسونیت قرآن کریم از تحریف سخن میگیم. یه بخشی از مباحثمون درباره نبوت عامه است، مثل اینکه معجزه، و یه بخشیش درباره نبوت خاصه است، یعنی قرآن کریم، چرا قرآن کریم معجزه است و چگونه اثبات میکنیم که تحریفی در قرآن کریم ایجاد نشده. اگر رسیدیم انشاءالله ببینیم که خداوند متعال توفیق میدهد یا نه. به حال انسان از یک ساعت بعد خودش بیخبره. خب اگر خاطرتون باشه از دوران کودکی به شما گفتن که ما از کجا بفهمیم یه فردی پیامبر است و داره راست میگه و صادقه در این که پیامبر است، مهمترین ویژگی که اون موقع میگفتند این بود که او معجزه داشته باشه. منتها امروز میخواییم دو تا راه دیگه برای اثبات صدق ادعای پیامبران ذکر بکنیم غیر از اعجاز. راه اول و قرینه اول که اطمینان بخش هست این هستش که پیامبر، کسی پیامبر است که در سراسر زندگیش تمام ارزش‌های اخلاقی رو رعایت بکنه، چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت. یعنی اگر کسی به پیامبری رسید، مردم او رو پذیرفتن، اخلاقش عوض شد، رفتارش عوض شد، از اون ارزش های اخلاقی فاصله گرفت، این معلومه برای قدرت این کارو کرده، برای شهرت این کارو کرده، یا برای سایر رذایل اخلاقی این کار رو انجام داده. شما اگر در احوالات اولیاء الهی، انبیاء الهی نگاه بکنید، میبینید که اینها در بعد از رسالتشون نه تنها ارزش های اخلاقی رو رعایت میکردن، بلکه شاید بیش از آنچه که در دوران قبل از بعثتشون داشتن، این انجام دادن این ارزش های اخلاقی تجلی داشته. چون مسئولیت به هر حال باعث میشه که انسان به سایر فضایل اخلاقی هم بپردازه. مثلا اگر انسان مسئولیت نداره، میتونه هر طور زندگی بکنه و مثلا فرض کنید پولدار بشه یا به هر حال ثروتی رو به هم بزنه، ولی اگر مسئولیت دار شد، باید با پایین‌ترین اقشار جامعه یکی بشود. لذا مثلا در احوال امیرالمؤمنین میبینید که اون کفش رو مثلا وصله میزد، ابن عباس آمد بهش رسید، گفت آقا این کفشی که داری وصله میزنی قبلا هم وصله زدی، دیگه وصله رو روی وصله نمیزنن. که اون جمله زیبا رو امیرالمؤمنین فرمود که دنیای شما برای من از عدسه یک بز و حال کم ارزشتر، و همینم نمیپذیرفتم اگر که حجت الهی نبود. یا مثلا درباره والیان و امرای امیرالمؤمنین، حتما در فیلم امام علی علیه السلام دیدید که فرزند یکی از این امرا، یعنی امیرالمؤمنین امرایی رو منصوب کرد، یکی از این امرا، حالا اسمش در ذهنم نیست، والی کوفه شد و حضرت که حکم رو داد، خب این خبر نداشت که حضرت او رو انتخاب کرده به عنوان والی کوفه، داشت چاهی میکند، کارگری بود، حالا یا علی‌رغم این که شایستگی داشت، به هر حال یا کارگری میکرد یا کشاورزی میکرد، به هر حال فرزندش آمد و خبر رو داد. خب فرزندش هم خیلی خوشحال شده بود از اینکه پدرش خلاصه والی کوفه شده، اصلا باور نمیکرد. آمد بدو بدو به قول خلاصه عراقی‌ها آمد و رسید به پدر، به پدر گفتش که خب تبریک که والی کوفه شدی. گفت خب باشه میریم، بالاخره وظیفه ایست که علی علیه السلام گذاشت. بعد فرزند گفتش که باید قول بدی برای من یک خلاصه کفشی، یک نعلینی به قول عرب ها بخریم. و ایشون مثلا گفت چرا؟ گفت خب تو هیچ والی زاده دیده ای که، امیرزاده دیده ای که کفشش اینقدر خراب باشه، نعلنش اینقدر خراب باشه. ظاهرا این فرد، یعنی پدر این فرد که در حقیقت امیر شده بود، امیر کوفه شده بود، لبخندی زد، گفت تو هیچ امیری دیده ای که اصلا کفش نداشته باشه، نعلن نداشته باشه. حالا هرچند آمد کوفه، کوفیان متاسفانه ایشون رو نپذیرفتن علی‌رغم شایستگی هایی که داشت، اینقدر ساده آمده بود در کوفه، کسی باور نمیکرد که این والی کوفه است. عرض بنده این استش که کسی که ارزش‌های اخلاقی رو قبل و بعد از این که نبی می‌شود، مقام می‌گیرد، اینها رو رعایت بکنه، این فرد پیامبر، یکی از نشانه‌های عظمت روحی است. پیامبر اکرم ما قبل از بعثت امین بود، بعد از بعثت هم امین بود. یعنی وقتی می‌گفتن محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون هم در قبل از بعثت این صفت ها رو داشت. میدونید امین هم در عرب به معنای این نیست که من یه وسیله به شما میدم، شما این وسیله رو خوب نگه میدارید و من بر میگردونی. نه، امین به معنای امانتداری در همه چیزه، یعنی کسی که آبروی مردم رو حفظ میکنه، امانتدار آبروی مردمه، امانتدار ناموس مردمه، امانتدار مال مردمه، امانتدار جان مردمه، امانتدار همه چیز مردمه. این فرد امینه، معنای امین معنای عمیقی است. به معنای امانتداری خلاص کفش و نمیدونم پول و اینها نگیرید. به هر حال پس این، اگر کسی راستی و درستیش در مسیر حق و عدالت تو سراسر زندگیش قبل و بعد از ادعای پیامبر اگر بود، این فرد به حال از نشانهای این هست، قرائن این هستش که این فرد پیامبره. دومین معرفی پیامبر پیشین، دومین ویژگی و نشانه و قرینه بر اینکه کسی پیامبر هست این هستش که پیامبر پیشین او رو معرفی کرده باشه. مثلا حضرت عیسی علیه السلام معرفی کرده پیامبر رو، که حالا هرچند در تحریف انجیل بعدها برداشتند و قرائن رو حذف کردند، ولی به شهادت خود کسانی که ایمان آوردن به پیامبر و اصلا خیلی ها از مسیحی ها آمدن به سمت جزیره العرب برای اینکه پیامبر اکرم رو ببینن، ایمان بیارن. یهودی ها همینطور، میدونید یهودیانی که در مدینه زندگی میکردن اینها مطلع بودن که پیامبر آخرالزمان در مدینه حکومت تشکیل میده. پدران یهودی ها، اجداد یهودی ها سالها قبل، قرنها قبل آمده بودن در مدینه، در یثرب، اطراف یثرب زندگی میکردن برای اینکه پیامبر آخرالزمان اگر آمد به او گرایش پیدا بکنن، به او بپیوندن، به او ایمان بیارن. هرچند فرزندانشون، یعنی اونها که هم عصر پیامبر ما بودن، این کار رو نکردن. بالاخره حرص بر دنیا نگذاشت که اینها ایمان بیارن به پیامبر اکرم و جنگیدن با پیامبر اکرم، ولی به هر حال اینها خبر داشتن، یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیه ما، اینها اطلاع داده بودند. و میبینید تو فیلم های مثل حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، اینها اینا بشارت میدادن به پیامبر آخرالزمان و حتی بشارت میدادن به منجی و موعود که حضرت صاحب العصر هست. غرض این که بالاخره اینها خبر داده بودن و خبر میدادن و معرفی پیامبر پیشین یکی از نشانهای نبی است. البته این در مورد همه انبیا صادق است الا یک پیامبر. کدوم پیامبر؟ بله، حضرت آدم. حضرت آدم علیه السلام، ایشون قبل از ایشون بالاخره پیامبری وجود نداشت. و راه سوم، نشانه سوم، معجزه است. پس ما سه تا راه داریم: یکی عدم تغییر حالات و رفتار و ارزش‌های اخلاقی یک فرد قبل و بعد از ادعای پیامبری، دو معرفی پیامبر پیشین، و سوم معجزه. خب مؤلفین کتاب معتقدند که راه معجزه کارایش گسترده تره، همگانی تره. بالاخره اولین پیغمبر قبلش پیغمبری نبوده، پیامبرانی که خیلی هم جوان بودن اینها هم که تجربه زندگی طولانی بین مردم نداشتن، و برها به نظر میرسه که راه معجزه به یه معنای شاید راه مناسب تریست که نبوت خاصه یا صدق دعوی ادعای مدعی نبوت رو بالاخره بهتر مشخص کنه که چه کسی پیامبر هست. لذا مؤلفین روی معجزه میان و تأکید میکنن و شروع میکنن به تبیین و توضیح این که معجزه چیست. قبلا هم خوندید بعضی از مطالب واقعا تکراریه. تعریف معجزه این هستش که معجزه پدیده ایه که خارق العاده است. خارق العاده یعنی چی؟ خرق عادت، خرق یعنی پاره کردن، باز کردن. عادت همجا یعنی معمول، یعنی یه پدیده ایست که چیزهای معمولی رو در می نورده، چیزهایی رو که مردم عادی انجام میدن رو در می نورده و یک امر جدیدی میاره. خب اولین ویژگیش این هستش که خارق العاده است. دومین ویژگیش این هستش که از نظام علت و معلولی شناخته شده مادی عبور کرده، خارجه. یعنی ما طبق نظامی که میشناسیم طبق اون نظام انجام نمیشه. نظامی که ما میشناسیم، دقت بکنید، معجزه غیر طبیعی نیست، معجزه غیر علمی نیست، خیر، معجزه خارج از نظام‌های علی و معلولی شناخته شده مادی است که ما میشناسیم، نه این که در حقیقت یه چیز متناقضی انجام میشه. نه، اجتماع نقیزینی در کار نیست. خب سومین ویژگیش این هستش که برای اثبات ادعای نبوت میاد، معجزه بیان میشه، معجزه اظهار میشه برای اینکه ادعای نبوت رو اثبات بکنه. خب تحدی هم همراهش هست. ویژگی بعدی این هستش که همراه با تحدیه. تحدی با هجیمی چی بود؟ دعوت بود به مبارزه، مقابله، و به اذن الهی صادر می شود. اینها ویژگی های معجزه بود. پس یک خارق العاده است، دو خارج از نظام علی معلولی شناخته شده مادیه، سه برای اثبات نبوت، چهار تحدی داره، پنج با اذن خاص الهی صادر میشه. پس پنج تا ویژگی رو در تعریف معجزه داریم. خب کتاب به جای اینکه ویژگی ها رو بیاره توی تعریف، سه تا ویژگی رو برای معجزه بیان میکنه که میگه این سه تا ویژگی ویژگی های اساسی معجزه است. یکی این که معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست، یعنی معجزه رو در حقیقت نبی نمیره آموزش ببینه، بگم بله نعوذ بالله حضرت موسی اگر میخواد عصا رو بندازه 6 ماه بیاد آموزش ببینه و بعد از 6 ماه بتونه این عصا رو بندازه. خیر، همون لحظه ای که ایشون به نبوت میرسه در کوه طور که میره آتش بیاره برای زن و بچهش و اونجا تجلی بر او اتفاق میفته و میگه انی انا الله، من خدا هستم، به موسی میگه که تو برگزیده شدی، بعد میگه الق عصاک، همون لحظه میگه عصات رو بنداز و تبدیل به اژدها میشه، در یک مار عظیم میشه. پس تعلیم و تعلمی در کار نیست که بگید بله انبیا میرن یه 6 ماه، 1 سال، 5 سال آموزش میبینن مثل این سحر و جادو نعوذ بالله و بعد نبی میشن. خیر. دو این که مغلوب نمیشه، معجزه هرگز مغلوب یک امر دیگری و بزرگتری قرار نمیگیره. اگر مغلوب بشود پس معلومه معجزه نبوده. یعنی یکی از راه‌های این که انسان بفهمه چه امری معجزه است این که مغلوب نشده باشه در طول تاریخ. و حالا کرامت رو هم خواهیم گفت، اونم همین گونه است. پس ویژگی اساسی دوم این هستش که معجزه مغلوب یک امر قوی تری قرار نمیگیره. و سوم این هستش که در معجزه ما ادعای نبوت رو داریم و تحدی رو داریم، یعنی مقابل طلبیدن رو داریم. خب با این سه ویژگی معجزه فرقش با سحر و جادو و کهانت، کهانت هم یعنی همین جادو، و تسخیر ارواح مشخص میشه. چرا؟ چون در سحر و جادو ما چی داریم؟ تعلیم و تعلم داریم. یعنی کسی که میخواد جادوگر بشه، کسی که میخواد ساحر بشه میره آموزش میبینه. و دومی که سحر و جادو مغلوب میشه ولی معجزه مغلوب نمیشه. پس دو تا تفاوت بین سحر و جادو و معجزه هست. در معجزه تعلیم و تعلم نیست، در سحر و جادو هست. در معجزه مغلوب شدن نیست، در سحر و جادو مغلوب شدن هست. در ماجرای حضرت موسی خوندید دیگه، و اگر خوانش قرآن داشته باشید در سوره مبارکه طه و حالا سایر سور قرآنی اونجا مفصل بیان شده که وقتی ساحران آمدن با حضرت موسی بجنگن و اون در حقیقت ابزار خودشون رو انداختن، اون مارها شروع به حرکت کردن، بعد حضرت موسی که انهو در درونش خوف کرد، گفت نکنه این مارها خلاصه این اژدهای ما رو از بین ببرن، فرمود لا تخف، نترس، عصات رو بنداز، عصا رو انداخت و این اژدها آمد تمام اون مارهای اون ساحران رو از بین برد. اونجا ساحران فهمیدن که این از جنس سحر نیست. بعضی وقتا آدم تخصص داشته باشه اینجا کمک میکنه. اینا تخصص داشتن، البته آدمای با انصافی هم بودن، گفتن این چیزی که موسی، این کاری که موسی انجام داد، چیزی که انداخت، این سحر و جادو نیست، این حتما چیز دیگری است، و ایمان آوردن به حضرت موسی. عاقبت به خیر شدن. البته این هم نکته جالبی است. البته فرعون ها رو گرفت و دست و پاشون رو به صورت در حقیقت غیر همجنس برید، یعنی دست راست رو با پای چپ برید، دست چپ رو با پای راست برید، و اینها رو آویزان کردن تا از دنیا رفتن. ولی به هر حال اینا با ایمان از دنیا رفتن. اینجا تفاوت سحر و جادو با نبوت آشکار میشه. یعنی در نبوت تعلیم و تعلم نداریم، مغلوب شدن نداریم، ولی در سحر و جادو تعلیم و تعلم داریم، مغلوب شدن هم داریم. و کرامت. کرامت چیه؟ کارهایی که غیر انبیا انجام میدن، مثل اولیاء الهی، ائمه انجام میدن، به اینها میگن کرامت. یعنی مثلا اگر امام رضا علیه السلام یه فردی رو شفا میده، بیماری رو شفا میده، به این کار نمیگن معجزه، به این کار میگن کرامت. کارهای خارق العاده‌ای که اولیاء الهی، ائمه انجام میدن، آدمهایی که آدمهای خوبی هن و دعایی میکنن این مستجاب میشه، شفا میدن، مثلا کاری انجام میدن، به اینها میگن کرامت. فرق کرامت با معجزه چیه؟ در کرامت ادعای نبوت نیست و تحدی نیست. یعنی کسی که کرامت داره نمیگه من مثلا پیامبر هستم، نمیگه بیاد مقابله بکنم، مقابله بکنید با در حقیقت معجزه من. نه، در کرامت هیچ ادعای نبوتی و تحدی وجود نداره، ولی سایر ویژگی ها وجود داره. یعنی در کرامت هم ما آموزش نداریم، تعلیم تعلم نداریم، مغلوب شدن نداریم و خارق العاده است و خارج از نظامات علی و معلولی شناخته شده مادی است که ما میشناسیم. اینا ویژگی هایی هستن که کرامت داره و خیلی امر عجیبی هم نیست. و آدم میبینه افرادی رو که از اولیاء الهی هستن، بزرگان الهی هستن، و اینها دارای کرامت هستن و همین الان هم دوروبر ما هم زیاد هست. البته آدمایی که مدعی هستن، نه، اینا معمولا مدعی نیستن، ولی آدم میتونه اینها رو بشناسه. خب برگردیم. پس معجزه رو ما تعریف کردیم، تفاوت معجزه با سحر و جادو و تفاوت معجزه با کرامت رو هم عرض کردیم. خب اما معجزه بزرگ و ماندگار پیامبر اکرم ما چیه؟ همتون میدونید و خوندید در جریان قرآن کریم هست. قرآن کریم ماندگارترین و در حقیقت جاودانه ترین معجزه پیامبر اکرم هست و دو تا حقیقت رو اثبات میکنه قرآن کریم. یکی این که سخن خداونده، به حال نکته مهمی است، و دوم این که آورندش فرستاده و پیامبر خدا هست. سایر معجزات شاید همچین پیامی رو منتقل نکنه، ولی این معجزه قرآن کریم این دو پیام رو منتقل میکنه که اولا سخن خداست، ثانیاً آورندش فرستاده خداست. خب به هر حال برمیگردیم به این که حالا درباره قرآن کریم سخن بگیم، و قبل از اینکه وارد بحث قرآن کریم بشیم، دوباره کتاب و مؤلفین برمیگردن به این که بگن در حقیقت معجزه ارتباط با غیب الهی است و در حقیقت اتصال به عالم ربوبی است و به یه معنای نشان دادن حقایقی از اون عالم ربوبی و عالم الوهی است به انسان ها که به نظر مؤلفین قرآن کریم روشن‌ترین این راه هاست و این راه رو رفته. یعنی قرآن کریم سعی کرده که حقایقی رو از سایر عوالم به ما نشون بده. حالا بحث راجع به قرآن کریم واقعا زیاد هست، ولی یه نکته رو اینجا عرض بکنم. در منابع معرفتی ما در حوزه فلسفه و عرفان گفته شده که قرآن کریم کتاب تدوینی است. کتاب تدوینی است یعنی چی؟ یعنی آینه کتاب تکوینی است، عالم تکوین، عالم وجود، خلاصه عالم وجود. قرآن کریم خلاصه عالم وجود. و از یه طرف وقتی میگن امیرالمومنین قرآن ناطقه، به یه معنایی در حقیقت داره که از کل عالم سخن میگه، چون انسان کامله دیگه، انسان کامل خلاصه کل عالمه. به هر حال مباحث خیلی عمیقی اینجا هست، هر کس به اندازه ظرفش داره برداشت میکنه از این دریای بزرگ. بگذاریم. بله، در ادامه بحث مؤلفین کتاب بحث راه‌های شناخت قرآن رو بحث کردم و دلایل اعجاز قرآن کریم رو که واردش خواهیم شد. درباره راه‌های شناخت قرآن بحث در این هستش که مطالعه قرآن انسان رو دچار یک انگیزشی میکنه که بفهمه که آیات درباره چی دارن بحث میکنن، تأمل بکنه، تدبر بکنه در آیات. و هر کس که حتی اولین بار با قرآن کریم و ادعاش آشنا بشه میفهمه که این کتاب برای نجات اومده، برای هدایت اومده، برای بشارت و وعده نعمت و عذاب آمده. و انسان همواره نمیتونه بی تفاوت باشه در برابر این کتاب. باز شما را ارجاع میدم به تاریخ واکنش انسان ها درباره قرآن کریم از ابتدای نزول. میدونید پیامبر اکرم که قرآن میخوند در مسجد الحرام، کفار، مشرکان اینا تو گوششون پنبه میکردن برای اینکه نشنون، چون هر کس میشنید آیات رو علاقه من میشد. علاقه من که میشد میامد مینشست قرآن رو میخوند، تأمل میکرد، تدبر میکرد و مسلمان میشد. برای همین هم یکی دلایلی که میگفت قرآن کریم سحره از این جهت بود، اینقدر مؤثر بود که اینا تصور میکردن که خلاصه نعوذ بالله قرآن کریم سحره. لذا هر کس میامد در مسجد الحرام برای اینکه در حقیقت عبادت بکنه و به بت‌ها هم سر بزنه، خلاصه یک پنبه‌ای در گوش خودش میکرد تا صدای قرآن کریم رو نشنوه و هدایت نشه. به هر حال ما راه‌های دیگه‌ای برای شناخت قرآن کریم داریم. یک، مطالعه محتوایی قرآن. اینکه انسان محتوای قرآن کریم رو مطالعه بکنه، ببینه با اصول علمی و عقلی چقدر سازگاره، اصول علمی و عقلی چقدر میتونن درباره محتوای قرآن کریم سخن بگن. خود این دنیایی است از معارف. راه دوم، مطالعه تاریخی و سندشناختی قرآنه. ما از تاریخی بررسی بکنیم، ببینیم که قرآن کریم چقدر سندیت داره، چقدر از نظر تاریخی میتونیم بهش استناد بکنیم. قرآنهایی که در گذشته یافت شدن و مال گذشته هستن، مال زمان خود پیغمبر هستن، در موزه های دنیا هستن، اینها رو بررسی بکنیم. سه، مطالعه قرآن کریم به لحاظ نقشی که در زندگی فردی و اجتماعی بشر داشته. دوستان میتونن به بحث تمدن اسلامی در کتب شهید مطهری مراجعه بکنن که قرآن کریم چقدر مؤثر بود در اینکه تمدن اسلامی در قرن‌های دوم تا ششم و هفتم هجری ایجاد بشه و مقدمه بشه برای تمدن غرب. چهار، مطالعه قرآن کریم به این صورت که چقدر پیروانش بهش اهمیت میدن، اهتمام دارن، آیا قرائتش میکنن، حفظش میکنن، نگهش میدارن، او رو تقدیس میکنن، نسخه برداری از او انجام میدن، تکثیرش کردن، چه کار کردن، چقدر بهش اهمیت دادن کسانی که پیروان قرآن کریم هستن. پنجم، مطالعه قرآن از منظر صاحب نظران، قرآن شناسان و حتی کسانی که مسلمان نیستن ولی میتونن شناخت به ما بدن درباره قرآن کریم. به قول اون شعر میگه خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. چه بهتر که دیگران بگن. شش، مطالعه قرآن از نگاه خود قرآن. خود قرآن درباره خودش چی گفته؟ و شما را ارجاع میدم به تفسیر المیزان که یکی از روش‌های تفسیر المیزان تفسیر قرآن به قرآن هست. یعنی خود قرآن درباره خودش چی گفته و چگونه خودش رو توضیح داده. هفتم، مطالعه قرآن از این جهت که چقدر صنایع ادبی رعایت قواعد کرده، ساختار کلامیش چگونه است، فصاحت و بلاغتش چگونه است. میدونید ادبیات عرب ادبیات بسیار غنی است، بسیار قانونمندی است. حالا اگر دوست داشتید که معمولا دانشجو خیلی دوست ندارن، حتما ادبیات عرب رو سعی کنید یاد بگیرید. نمیدونم، شاید در دوران مثلا راهنمایی و دبیرستان خیلی خوب ادبیات عرب رو یاد ما ندادن که ما خوشمون بیاد از این ادبیات، ولی ادبیات به شدت زیبایی است، به شدت قانونمندی است، به شدت لطیفی است و ظریفی است، برعکس تلقی که معمولا دانشجوها دارن. و در این ادبیات ما فصاحت و بلاغت داریم، فصاحت و بلاغت داریم که از اسلوب های ادبی در حقیقت در ادبیات عرب هست که به شدت زیباست. اینکه این جمله رو مثلا چجوری بیان کرده، آیا طولانی تر میتونست بیان بکنه بیان نکرده، کوتاه‌تر میتونست بیان بکنه بیان نکرده، این کلمه چه معنایی داره، چقدر فصیحه، چقدر میتونه معنا رو منتقل بکنه به خواننده و به مخاطب، اینها ویژگی هایی است که در حوزه ادبیات عرب خیلی زیباست و خیلی قابل توجهه و اینها در قرآن کریم چقدر رعایت شده. اون وقت با این عینک وقت قرآن کریم رو مطالعه بکنیم، میبینی که چقدر ظرایف ادبی و زیبا و اسلوب‌های قشنگی در قرآن کریم وجود داره. مثالی برای شما بزنم، حالا مثال شاید خوبی نیست ولی به شدت کمک میکنه. مثلا در ماجرای حضرت یوسف و زلیخا، قرآن کریم باید یک داستانی رو بیان بکنه که این داستان پیام اخلاقی داشته باشه، و برای اینکه پیام اخلاقی داشته باشه باید داستان به صورتی بیان بشه که واقعا مخاطب بفهمه که چه اتفاقی در حال وقوع هست. و خیلی زیبا قرآن کریم در عین اینکه کامل معنا رو بیان میکنه، اما هیچ قرابت معنای منفی رو نداره. یعنی به یعنی الفاظی که کار میبره الفاظ رکیکی نیست، الفاظ منفی نیست، ولی معنا رو منتقل میکنه. چقدر زیباست. حالا مثلا کلمه عبارت هیتلک، اون جایی که مثلا اون خانم به کار میبره برای زلیخا، برای حضرت یوسف، اونجا وقتی این عبارت رو به کار میبره، عبارت رکیکی نیست، یعنی مثلا من آماده ام برای تو، ولی از نظر ادبیات عرب به شدت عمیقه، به شدت معنا رو منتقل میکنه، در عین اینکه ابدا رکیک نیست، ابدا جمله بدی نیست. عذرخواهی میکنم، مثلا فحش نیست و فحشا به اون معنای عمیق کلمه نیست، ولی کامل معنا رو بیان کرده. حالا این رو من در یکی از تفاسیر دیدم، خاطرم نیست در کدوم تفسیر بود. ببینید این اوج فصاحت و بلاغته. شما در عین این که میخواید یک داستان اخلاقی رو بگید، مجبورید در این داستان اخلاقی یک اتفاق رو تعریف بکنید، و اینکه این اتفاق تعریف کنید، خود این تعریف اتفاق اشاعه فحشا نباشه. این به شدت زیبا در سوره مبارکه یوسف رعایت شده و خیلی مسائل دیگه ای که در حوزه ادبیات عرب و فصاحت و بلاغت قرآن کریم میشه پیدا کرد که به کار رفته، و اینا رو میتونید مراجعه بکنید به تفسیرهایی که وجود داره، چه تفاسیر شیعی چه تفاسیر اهل سنت، مثل تفسیر کشاف زمخشری که اونجا به صورت ادبی بررسی کرده مرحوم زمخشری. و هشت، مطالعه قرآن به اعتبار این که آیاتش با هم سازگار هستن یا نیستن. میدونید یکی از مسائلی که در حوزه شبهه و در قرآن کریم وارد شده اینه که آیاتش ممکنه با همدیگه ناسازگار باشه. البته به اینها کامل جواب داده شده، ولی به هر حال یه روش مطالعه قرآن کریم این هستش که ما ببینیم که آیا آیاتش با هم سازگار هستن یا نه. آیا اگر آیاتی درباره خلقت داره مطرح میشه، در سوره دیگری آیات دیگری درباره خلقت بحث میکنه، اینا با هم سازگار هستن از نظر معنایی یا نیستن؟ و اینها رو برخی سعی کردن شبهه ایجاد بکنن و پاسخ هاشون کاملا داده شده، اینا کاملا قابل دسترسی و بیان هست. بله، خب مؤلفین کتاب گفتن که مبحث شماره دو یعنی مطالعه تاریخی رو در مطالعات علوم قرآنی و کتاب های تاریخ تدوین قرآن میتونیم پیدا بکنیم. مسائل شماره سه رو یعنی نقش آفرینی رو در حوزه تاریخ تمدن که بنده اشاره کردم میشه پیگیری کرد. و ما اینجا بحث اعجاز و تحریف ناپذیری رو بیشتر پیگیری میکنیم، برای اینکه اگر میخوایم بگیم قرآن کریم واقعا اهمیت داره باید اثبات بکنیم که معجزه است، از یه طرف هم اگر میخوایم بگیم الان قابل استفاده است باید اثبات بکنیم که تحریف نشده. لذا کتاب بحث اعجاز و تحریف ناپذیری اینجا پرداخته. تعریفی هم کتاب از قرآن کریم میکنه که حالا به نظر من نیاز نبوده، ولی اینا سعی کردن که به صورت کامل بیان بکنند. عبارت این هست: کتابی است که از طرف خدا آمده، با واسطه جبرئیل آمده یعنی روح الامین، بر قلب پیغمبر امی و برگزیده خدا در حقیقت نازل شده و به یه معنای آمده است که پرهیزکاران رو در پرتو تلاوت این آیات با تزکیه و تعلیم به راه مستقیم که همون بندگی و دیانت خالص خداست هدایت بکنه. این مؤلفین سعی کردن با استفاده از سوره‌های مبارکه زمر و مؤمنون و فصلت و شورا و زخرف و دخان و جاسیه و احقاف و نمل و شعرا و نحل و بقره این تعریف رو بیان بکنه. دقت بکنید، بنده یه پرانتز باز بکنم، آیات و اسامی آیات و اینها و روایات رو در امتحان نخواهم داد. یه موقعی ترس به دل راه ندید که ما باید اینها رو حفظ بود. پس در قرآن کریم دو تا امر مهمه، دو تا ادعای اساسی مهمه، یکی این که از سوی خداست و دومی این که به حال یک پیامبری آورده این رو، یک پیام آورده، یک پیام آمده. خب برای اینکه اثبات بکنیم قرآن از سوی خدا نازل شده، بحث اعجاز مطرح میشه که بگیم که بله این قرآن کریم واقعا معجزه است، واقعا خارق العاده است، این رو باید اثبات بکنیم. و دومی که میگیم این قرآن کریم که امروز در دست ماست بعد از 14-15 قرن همون قرآن است که در دستان پیامبر اکرم بوده است. خب یه استراحت چند دقیقه‌ای داشته باشیم تا ما وارد دلایل اعجاز قرآن کریم بشویم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به دلایل اعجاز قرآن کریم. مؤلفین کتاب ابتدا گفتن که ما دو دسته دلایل داریم برای اینکه اثبات بکنیم که قرآن کریم معجزه است. دسته اول دلایل، دلایل عقلی است. یعنی چی؟ یعنی آیاتی که دلایل عقلی رو بیان کردن، مثل چی؟ مثل تحدی، که حالا خواهم گفت که تحدی به چه معناست و چگونه اثبات میکنه. و دومین دسته، دسته دلایل نقلیه. نقلی به یه معنا یعنی غیر عقلی، یعنی از راه غیر عقل، نه که عقلانی نیست، عقلانی هست ولی راهش راه غیر عقل. مثل آیاتی که میگن پیامبران گذشته بشارت دادن، یا کتابهای آسمانی پیشین درباره پیغمبر سخن گفتن، این هم یه دسته دلایل هستن. کتاب ناظر به دلایل عقلی است، یعنی در بحث اعجاز دلایل عقلی رو بیان میکنه و دلایل نقلی رو بهش نمیپردازه. ما سه تا دلیل داریم برای اینکه اثبات بکنیم که قرآن کریم معجزه است. یک، تحدی به متن قرآن. تحدی خاطرتون هست یعنی به مبارزه طلبیدن، به مقابله طلبیدن. دوم، تحدی به امی بودن پیامبر، که حالا خواهیم گفت پیامبر امیست به چه معناست. و سوم، تحدی به عدم اختلاف و هماهنگی آیات قرآن کریم، که این رو هم مفصل توضیح خواهم داد. پس ما اگر گفتیم دلایل اعجاز قرآن کریم را نام ببرید، فقط نام ببرید، یک، تحدی به متن قرآن، دو، تحدی به امی بودن پیامبر اکرم، و سه، تحدی به عدم اختلاف و هماهنگی آیات قرآن کریم. اما درباره تحدی به متن قرآن، یک، یا به قول کتاب الف، ما آیاتی در قرآن کریم داریم و این آیات کم هم نیستن که تصریح میکنن که این قرآن کلام خداست، همین الفاظ از خداوند نازل شده، پیامبر اکرم همین الفاظ رو دریافت کرده. و اگر شما میتونید آیاتی رو، یعنی کلماتی رو مثل همین کلمات و این آیات برای ما بیارید، مثلا سوره مبارکه طور آیات 32 و 33 من میخونم و سوره مبارکه اسراء آیه 88، اولش این است: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. میگه اینا میگن پیغمبر خودش قرآن رو ساخته و به خدا نسبت داده. خب اینا که ایمان نمیارن، ولی اگر راست میگن یه سخنی مثل سخن قرآن کریم بیارن. یا آیه بعدی میگه بگو قول لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انس و جن، یعنی انسان ها و جنه با هم جمع بشن، گرد هم بیان، علا که چه کار کنن، انیتو به مثل هذا القرآن، که مثل این قرآن بیاورن، مانند این قرآن بیارن، لایتو نه مثلهی، نمیتونن بیارن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه پشت و پناه هم دیگه بشن، اینا نمیتونن مثل قرآن کریم بیارن. یا سوره مبارکه هود آیه 13 و 14، ام یقولون افتراه و قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات. میگن قرآن رو دروغ میگن، به دروغ ساخته، بگو اگر راست میگی 10 سوره مثلش بیارید. ود او من استطعتم من دون الله، غیر از خدا هر کس رو که میتونید کمک بگیرید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر شما را اجابت نکردن، فَعْلَمُوا بدونید، انما انزل به علم الله، این قرآن نازل شده به علم خدا، و لا اله الا هو فهل انتم مسلمون، معبودی جز او نیست، آیا گردن میگذارید، آیا مسلمان میشید، آیا تسلیم میشید. که در حقیقت این آیات، یا آیاتی که در ابتدای سوره مبارکه بقره است، میفرماید که ان کنتم فی شک مما، ان کنتم فی ریب، یا فی شک مما نزلنا على عبدنا فعتو به صورت من مثلهی، یه سوره بیارید مثلش، بعد او شهدا و کن من دون الله، هر کس دوست دارید به کمک به طلبی این کنتم صادقین، اگر راست میگید. فعلم تفعلو، اگر نتونستید، و لن تفعلو، هرگز هم نخواهید توانست. فتقو نار اللتی و قودو هنناس و بالهجاره، تقوای خدا پیشه کنید از این آتش. پس تحدی به متن آیات قرآن کریم تا آخر الزمان هم باقیه، یعنی 14 قرنه که قرآن کریم داره مبارزه میطلبه، میگه هر کس میخواد، هر کس فکر میکنه بیاره. بله یه عده سعی کردن مثل مسیلمه کذاب، مثلا گفته الفیل و ما ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطوم طویل، مثلا فیل چه میدونه فیل چیه، فیل خرطومش درازه، مثلا سعی کرده همچین آیاتی رو، تازه حالا عرب هم بوده، آدم عدیبی هم بوده، کار ندیده. به هر حال آیات تحدی از انسان میخواد که اگر در خدایی بودن قرآن تردید دارن، یه کتاب مثل قرآن بیارن. بعد میگه اگر نمیتونید یه سوره بیاری یا 10 تا سوره بیاری. برها اینها نتونستن و نیاوردن. مراجعه بکنید کتاب قرآن شناسی آیت الله مصباح یزدی و تفسیر المیزان جلد 10 از علامه طباطبایی رو مفصل آوردن. بله، لذا یکی از جهات اعجاز قرآن کریم اعجاز لفظیشه. مثلا الفیل و ملفیل شما میفهمید که واقعا حرف خاصی نمیزنه، مثلا اون کجا، مثلا القارعه، ملقارعه، ها مثلا کلمه قارعه کلمه عجیبیست. به هر حال با توجه به این که اعجازی که مثلا در زمان حضرت موسی اون معجزه را آورد، مخاطبش طوری بود که میدونید در مصر به شدت سحر و جادو جریان داشت و معجزه حضرت موسی ارتباط داشت با مخاطب خودش، که اون مخاطب قومی بودن که به شدت به سحر و جادو اهمیت میدادن. در زمان پیامبر اکرم اعراب جاهلی، با اینکه آدمای جاهلی بودن به معنای اعتقادی، ولی از نظر ادبیات عرب، فصاحت و بلاغت، اینها به شدت قوی بودن. عرب جاهل بود ولی اون ادبیاتش به شدت ادبیات قوی بود. میدونید قبل از اصلا اسلام اینها سالی یک بار جمع میشدن در مسجد الحرام در مکه، شب شعر میگذاشتن و شعرهاشون رو میخوندن و اصلا ما معلقات سبع داشتیم. معلقات سبع هفتگانه، یعنی اشعار هفتگانه که قصیده هایی که اینها بر کعبه آویزان کرده بودن و هنوز همین قصیده ها جزو بهترین قصاید عربه. با اینکه اینها از نظر اعتقادی آدم های جاهلی بودن، ولی از نظر ادبیات عرب و ادبیاتی به شدت آدم های فصیحی بودن. با اینکه مثلا سواد ممکنه نداشتن، یعنی سواد کتابت و خواندن نداشتن، ولی سواد به معنای شعر گفتن داشتن. ممکنه براتون تعجب داشته، مگه میشه آدم سواد نداشته باشه ولی شعر بگه؟ بله، تو همین دوران خود ما، مثلا من یادم هست که مثلا پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، اینا سواد نداشتن ولی هم شعر میگفتن، هم هزاران به شعر حفظ بودن، با اینکه هیچ سوادی نداشتن. به هر حال فصاحت به معنای شیوایی کلمات و روانیش و بلاغت به معنای رساییش و دقت در حقیقت تعابیر در فهماندن مقصود، اینها توی قرآن کریم به شدت زیاد بود. خب برخی گفتن که اگر قرآن کریم فصاحت و بلاغت داره، خب پس نهج البلاغه چی؟ یا مثلا حافظ در فارسی آیا همین مقام رو نداره؟ یا مثلا فرض بفرمایی صحیفه سجادیه چی؟ سخنان خود اینا که به نظر میرسه که همون فصاحت و بلاغت رو دارن که در قرآن کریم هست، پس چرا اینها رو نمیگی معجزه؟ کتاب مؤلفین کتاب 5 پاسخ رو دادن که چرا امثال نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه یا برخی از به هر حال کتاب ها یا خطبه هایی که آدم های بزرگ در ادبیات عرب ارائه کردن، اینا همسنگ قرآن کریم چرا نیستن؟ اولین هستش که این که شبیه اونا آورده نشه، تا الان آورده نشده، دلیل بر این نیستش که نشود مثل اونها را آورد. یعنی تعبیر این هست، نمونه های یاد شده را به آسانی نمیتوان همسنگ قرآن دانست و صرف این که همانند آنها یافت نشده دلیل نمیشود که نتوان مانند آنها را آورد. یعنی به یه معنای اینها بین در حقیقت الوهی بودن و بشری بودن قرار دارن، مثل نهج البلاغه صحیفه سجاده. دوما خود صاحبان این آثار ادعا نکردن، یعنی خود امیرالمومنین میگه من بنده ای از بندگان خدا هم. این جملاتم موقع نهج البلاغه کجا مثلا نهج البلاغه که عنوان نبوده که امیرالمومنین به کار بره، اینو سید رضی گفته. این کلمات من کجا، کلمات قرآن کریم کجا؟ سوم این که اینها هماورد نطلبیدن، یعنی تحدی نکردن که اگر راست میگید مثلا مثل ما بیارید، هم چیزی همچین ادعایی نداشتن. چهارمی که صاحبان این آثار مثل امیرالمومنین یا حافظ نه تنها گفتن که قرآن کریم یگانه است، بلکه گفتن این قرآن کریم خواستگاه همه معارف بشری است و آبشخور همه حیات عقلانی و معنوی خودشون و دیگران هستن. همه سر سفره قرآن کریم نشستن. اینا کی گفته؟ اون کسی که نهج البلاغه رو گفته. اینا کی گفته؟ اونی که حافظ گفته. ها میگه خلاصه حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. همه از الطاف قرآنه. صبحخیزی و سعادت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. یعنی پای قرآن کریم نشستن. یا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که خدا قرآن را فرو نشاننده آتش علمی دانشمندان، باران بهاری برای قلب فقیهان، راه گسترده و فراخ برای صالحان قرار داده. قرآن کریم دارویی است که با آن بیماری وجود نداره یا بیماری وجود نداره، نوری است که تاریکی یافت نمیشه، ریسمانی است که رشته‌هاش محکمه، پناهگاهی که قله‌اش فرازمنده و توان و قدرتیه که برای کسی که بخواد اون رو پیدا بکنه و برگزینه و انتخاب بکنه. خب ببینیم که چقدر اینها خودشون رو زانو زده قرآن کریم میدونستن. و پنجم این که اگر بخوایم سخنان پیغمبر رو و علی ابن ابی طالب رو علیه السلام رو با قرآن کریم بسنجیم، میبینیم که چقدر آیات الهی بالاتر از این جملات هستن. یعنی قرآن کریم کجا و این جملات حتی ائمه ما کجا، اینها با هم دیگه به شدت متفاوته. پس یک تحدی، دو امی بودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه. خب دست دوم از آیات تحدی ما میگن که شما چطور دارید شک میکنید در حالی که این قرآن کریم رو کسی آورده که نه درسی خونده و نه خطی نوشته، یعنی نه کتابت بلد است و نه قرائت بلد است. بله سوره مبارکه عنکبوت و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطو بیمینک اذن لارتاب المبتلون. تو پیش از اینکه قرآن نازل بشه نه نوشته ای رو میخوندی نه با دستان چیزی می نوشتی. خب اینجوری می شد که اونایی که یاوه می گفته اینا دودل می شدن. یا سوره مبارکه یونس، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی فقط لبثت فیکم عمرم من قبلهی افلا تعقلون. بگو اگر خداوند می خواست قرآن رو بر شما تلاوت نمی کردم و او شما رو از اون آگاه نمی کرد، من مدت زیادی در میان شما بودم. دیگه پیغمبر رو میشناختن. آیا عقل خودتون رو به کار نمیندازید؟ من که پیش شما بودم، من که از کسی چیزی یاد نگرفتم. یعنی جمله پیامبره. خب چطور میتونستم این قرآن کریم رو بیارم؟ شما که همتون میدونید من بی سوادم، نمیتونم بنویسم، نمیتونم بخونم، پس چطور این قرآن رو آوردم؟ یا سوره مبارکه بقره، و ان کنتم فی ریب مما نزل الله، پس ریب بود کلمه ریب، و این کنتو فی رای به مما نزلنا علی عبدنا فتو به صورت من مثلی ود او شهدا و کن من دون الله این کنتو صادقی. این بنده ما اصلا خلاصه مدرسه ای نرفته، نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه، صد مدرس شد. خب در سوره مبارکه یونس آیه 16 هم گفتن که پیغمبر این معارف رو پیش از این در اختیار نداشته، زندگی طولانی 40 سالش قبل از بعثت هم گواهه که پیغمبر ما اصلا پیش کسی نرفته، پیش هیچ فردی آموزش ندیده، اصلا نبودم. میدونید دیگه در زمان پیامبر اکرم 17 نفر سواد داشتن در کل جزیره العرب، 11 نفر ظاهرا در مکه، یا بالعکس 11 نفر در مدینه، 7 نفر در مکه، 17 6 نفر در مکه، 17 نفر سواد داشت در مکه و مدینه. البته در سوره مبارکه بقره آیه 23 اعجاز و خارق العاده بودن قرآن با تکیه بر ویژگی خاص پیغمبر اثبات میشه. سوره مبارکه اعراف تصریح کرده که پیغمبر خدا امی است و نه مکتب نرفته و نه خط نوشته. به هر حال در کتاب تاریخ تمدن جلد 4 و مرحوم شهید مطهری در مجموع آثارش جلد 3 اونجا مفصل بحث کردن درباره امی بودن پیغمبر. اما گفتن که این امی بودن بالاخره پیش از بعثت بوده، ولی به هر حال ما دلیلی نداریم که بگیم که پیغمبر بعد از بعثت به صورت خارق العاده و اعجاز نمیتونسته بخونه و بنویسه. در برخی از روایات که مرحوم آقای احمدی میانجی در کتاب مکاتیب الرسول اینها رو آورده، گفته که پیغمبر اکرم از راه اعجاز میتونسته بنویسه و بخونه، ولی البته گاهی استفاده کرده، ولی من ندیدم که مثلا خط پیغمبر رو در جایی آورده باشن. نامه های پیغمبر هستن، ولی این نامه ها ظاهرا پیغمبر مهر داشته و این نامه ها رو امضا میکرد. به هر حال کاتبان وحی وجود داشتن و با دست خودشون می نوشتن این آیات الهی رو. برگردیم، آخرین مطلب ما همانندی آیات هست. پس 3 تا استدلال داریم: تحدی به متن قرآن، تحدی به امی بودن پیغمبر که پیغمبر امی است به معنای کسی که بی سواد خواندن و نوشتن نمی‌داره، و سوم همانندی آیات. در همانندی آیات ما از اولین ویژگی که در سوره مبارکه نساء آمده آیه 9 می‌فرماید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا تدبر نمی‌کنند در قرآن کریم که اگر از غیر خدا بود درش اختلاف زیادی بود؟ اشاره داره به اینی که در قرآن کریم هیچ اختلافی وجود نداره. خب بشر وقتی می‌نویسه درش اختلاف ذاتی درونی داره. حالا الان عرض می‌کنیم انسان وقتی یک مطلبی رو می‌نویسه، ویژگی‌های متن انسانی اینه: اولا تکامل داره، تکامل تدریجی داره. یه مطلبی رو الان من نوشتم، 20 سال دیگه هم میگن آقای منصور این مطلب رو دوباره بنویس. خب قطعا تفاوت کرده، پخته تر شده، یا اگه آلزایمر گرفته باشه که دیگه بدتر شده. دومی که خطا پذیری داره، بالاخره درش خطا پیدا میشه دیگه، علم که پیشرفت میکنه میفهمی که اشتباهات درش وجود داره. و سومی که تفاوت استعدادها و محدودیت داره. بله، در مورد استعداد و توانایی این باعث میشه که آثار به تناسب زمینه‌هایی که دارن متفاوت باشن. مثلا فرض کنید که توانایی بشر شعر سرودنه. خب حالا فکر می‌کنه که همه اشعار یه طورن، بعد که شعر میگه اینجوری نیست، هر کس یه طوریه. مثلا حافظ غزل میگه، فردوسی حماسه میگه، سعدی پند و موعظه میگه، مولوی تمثیل عرفانی داره. خب پس نمیتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم، ظرفیت ها با هم دیگه متفاوته. نمیتونیم بگیم حافظ از فردوسی بهتره. خب در چه زمینه بهتره؟ اینا ظرفیت هاشون متفاوته، استعداد هاشون متفاوته. در قرآن کریم اینطور نیست. اوضاع و احوال، بحث زمان نزول، اینها باید اختلاف آفرین باشه، ولی در قرآن کریم اینطور نیست. قرآن کریم 23 سال طور کشیده ناظر شده، به تدریج پیغمبر آیات رو تلاوت میکرده، ولی ما نمیبینیم که خلاصه قرآن کریم تفاوت پیدا کرده. قرآن کریم جامعیت داره، مسائل مختلف رو آورده، لذا با توجه به تفاوت استعدادهای ذاتی و محدودیت‌های بشر، سخن قرآن کریم هم متفاوت شده، به این معنا که نسبت به افراد مختلف بتونه همون سخن رو بگه. جامعه، یعنی یه بیسواد پای قرآن کریم میشینه، یه دکتر هم میشینه، یه مهندس هم میشینه، امام هم میشینه پای قرآن کریم. بله، پس قرآن کریم از منظر صنایع ادبی محتوا هماهنگی داره و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به حال این جزء اعجاز قرآن کریم نیست. آیت الله مصباحی عزیز کتاب قرآن شناسی رو مفصل بحث کرده، کتاب ارجاع داده. خب میگن دو نتیجه میگیریم از این اعجاز قرآن کریم. یکی این که هر مطلب نادرست و باطلی در قرآن کریم وجود نداره، نفی میکنیم هر گونه مطلب نادرست رو، چون اگر قرآن کریم همه حقایق علمی رو شامل شده، اگر مطلب نادرست در قرآن کریم باشه، این ناهمخوانی باید توش پیدا بشه، چون حق و باطل با هم سازگار نیست، اگر این ناهمخوانی وجود نداره. دوم این که عدم اختلاف در قرآن هر تغییر و دگرگونی و افزایش رو نفی میکنه، چون اگر تغییر و دگرگونی ایجاد بشه، این ناهمخوانی ایجاد میکنه، از یک دستی خارج میکنه، آیات با هم تعارض میکنن. پس نتیجه میگیریم که هیچ تغییر و دگرگونی هم در قرآن کریم نیست. خب نکته آخری که مؤلفین کتاب درباره بحث اعجاز آورده این هستش که راه های ثبوت اعجاز برای آدم های مختلف، دانشمندان، مردم متفاوته. هر کس سعی کرده با توجه به علم خودش این اعجاز رو درک بکنه دیگه، حالا انسان ها باید بتونن از راه های مختلف این اعجاز رو بفهمن. برخی از راه همین تحدی متن آیات میفهمن، بعضی از طریق تحدی به امی بودن پیغمبر میفهمن، بعضی از طریق خود این ویژگی های انسان، ویژگی های قرآن که عرض کردیم، قرآن کریم و ویژگی های انسان رو نداره میفهمن. به هر حال ضرورتی نداره که همه به یک صورت این رو متوجه بشن و درک بکنن. خب پس امروز ما نشانه های نبی رو عرض کردیم که سه تا نشانه بود، یکی بحث عدم تغییر رفتار و حالات پیامبر بود قبل و بعد از ادعای نبوت، یکی بحث معرفی پیامبر پیشین بود و بحث اعجاز بود. اعجاز رو تعریف کردیم، معجزه رو گفتیم، ویژگی‌های اساسی معجزه رو که سه تا بود عرض کردیم، تفاوت معجزه با سحر و جادو و تفاوت معجزه با کرامت رو عرض کردیم، وارد معجزه بودن قرآن کریم شدیم، هشت راه شناخت قرآن کریم رو بیان کردیم و بعد وارد این شدیم که آیا قرآن کریم معجزه هست یا نیست و دلایل اعجاز قرآن کریم که دلایل عقلی بود عرض کردیم، تحدی متن قرآن کریم، تحدی به امی بودن پیامبر اکرم و تحدی به عدم اختلاف و هماهنگی و همانندی آیات بود که ویژگی های انسانی رو گفتیم و گفتیم که قرآن کریم این ویژگی های انسانی رو نداره و ویژگی های خاص خودش رو در نهایت هم دو نتیجه مهم رو گرفتیم که نفی هر گونه مطلب نادرست از قرآن کریم بود و عدم اختلاف در قرآن کریم، و در نهایت گفتیم که راه های اثبات اعجاز قرآن کریم برای آدم های مختلف متفاوته، هر کس به تناسب علم خودش، درک خودش و مطلبی رو که میپذیره با اعجاز قرآن کریم برخورد میکنه و تعامل داره و اون رو میفهمه. خب تا اینجا امروز کافیه انشاءالله. خب من انتظار داشتم وارد بحث تحریف هم بشیم، خب خسته میشید، انشاءالله بحث تحریف رو که قرآن کریم تحریف نمیشود، معناش چیه، مفهوم تحریف چیه، شواهد تاریخیش چی هست، دلایل روایش چیه، دلایل عقلیش چیه و کل مباحث در حقیقت تحریف رو انشاءالله هفته آینده، حالا هفته آینده که نمیشه، جلسه آینده خدمتتون خواهم گفت و بعد وارد بحث خاتمیت میشیم انشاءالله. و خاتمیت هم بحث زیبایی داره، دلایلش رو میگیم در قرآن کریم در احادیث و میرسیم به موانع ختم نبوت انشاءالله تعالی اگر که حیات داشتیم و خداوند بهمون نعمت حیات رو و سلامت رو انشاءالله عرضه کرد که خدمت شما باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.